بی بلوم بده اون رادیو رو.
دوستان شنوندگان و عزیزانی که صدای ما رو میشنوید، از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید، ولی اینجا ایستگاه فردا نیست. من فرشید منافی هستم، ولی اینجا ایستگاه فردا نیست، برنامه زنده هم نیست. اینو بعد یک بار دیگه بگم بهتون که دارین گلچینی از برنامه‌های رادیو پس فردا رو میشنوید. بله، همون رادیو پس فردای قدیمی که سالها پیش از رادیو فردا پخش میشد و دیگه یک تنوعی ایجاد کردیم. امیدوارم که دوست داشته باشید این تنوع رو و حتما میتونید تماس بگیرید با ما با راه‌های ارتباطی که ازمون دارید، از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید میتونید هم برنامه ها رو بشنوید و هم میتونید برامون پیام بذارید، پیام صوتی بذارید، هم میتونید امضا بکنید برنامه ها رو و اونجا و از طریق تلگرام هم همینطور میتونید برامون پیام صوتی بذارید و از طریق اپلیکیشن هم همینطور. نظرتون رو راجع به این برنامه هایی که شنیدید، برنامه های این گلچین رادیو پسفردی که تا حالا شنیدید، نظرتون رو بگید ببینیم چه جوری بوده، ببینیم اون موقع چقدر فرق کردیم. حالا اینکه بهتر شدیم یا بدتر شدیم و حالا شاید نظرها متفاوت باشه، ولی نظراتونو که بگین بهمون متوجه میشیم از کاراکترها، از نمایشها، از مدل شوخیها و طنزها و اینها بهمون بگید لطفا نظرتون رو. دمتون گرم، بریم ادامه این گلچین پسفردایی رو به اتفاق بشنویم. خانم آقایون سلام، چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ یه سوال داشتم، شما تو آپارتمان زندگی میکنین؟ آره؟ خیلی ها البته تو آپارتمان زندگی میکنن، ولی خب چیز هم داریم، مایه دارم زیاد داریم، احتمالاً رادیو پسورد گوش میدن، تو ویلاشون نشستن مثلا یا خونه بزرگ فلان، ولی حالا بیشتری ها تو آپارتمان هستن. اگه تو آپارتمان هستین طبقه چندمین؟ خیلی سوالای فلسفی دارم میپرسم فکر میکنم، نه؟ آره، من از شما خواهش میکنم به برنامه امشب گوش کنید تا بفهمید دقیقاً تو کدوم طبقه هستید. نه طبقه آپارتمان، نه، در کدوم طبقه جامعه ایرانی هستید. ببین چقدر ما به درد بخوریم، ببین چقدر رادیو پسوردهای سال 93 به درد بخور بود، راجبه چه مسائل مهمی حرف زدیم و الان شما دارید گلچینشو میشنوید. بشنوید پس. بیانیه شما به 759 بدانید و آگاه باشید که برای شما در دنیا پورش ها و فراری ها و مازراتی های آفریده شده است که اگر پول داشته باشید به اتفاق آنها و البته زیبارویان و زیباپسندان به ویلاهای آنچنانی متلق و آن طرف ها می روید و در آنجا در حالی که لب استخر می ناب بر بدن می زنید می توانید از خودتان و طرف مورد نظر سلفی بگیرید و روی اینترنت بگذارید و نواحی مختلف بدن دیگران را به سوزش بیاندازید تا همه بفهمند که شما از مایه‌دارانید، لکن آنها از چشم درآمدگانند. امضا از دیدن تصاویر مایه‌داران بی ادعا و بی ادعاهای مایه‌دار مقیم داخل کشور کف و خون قاطی کرده های رادیو پس فردا. خانم آقایان، همونطور که میدونید الان ما مردم ایران چه بخوایم چه نخوایم زیر نظر ولایت فقیه و رهبری مملکت زندگی میکنیم، در حالی که خیلی از ما اصلا نمیدونیم این ولایت و رهبری یعنی چی. جان شما میدونی؟ واقعا میدونی ولایت و رهبری یعنی چی؟ نه نه این حرفا چیه؟ نه نه نه نه بده، نگید این حرفا رو. نمیدونی؟ به جاش بیاد تعریف حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران رو گوش بدین، از همین مقوله گوش بدین.
امامت و رهبری یک امر قراردادی متکی به دوره انتخابات و صندوق ها نیست، بلکه یک نوع هماهنگی وجودی است، یک نوع سنخیت است، یک نوع دلبری و دلدادگی است، یک نوع جذبه و انجذاب است یک نوع عشق و عاشقی است.
بله، یعنی شما فکر کردی الکی رهبری ما از عمله؟ حالا بقیه توصیفاتی که حاج آقا کردن تو مایه شعر نو بود، فکر کنم خودشون نفهمیدن انزجار اینا نفهمیدن چی گفتن، ولی آخرش دیگه حجت رو تموم کردن دیگه، با پای عشق و عاشقی وسطه، فکر کردین الکی ماجرا؟ عشق و عاشقیه، واسه همین طرفداران ما از زمله حاضرن چشم مخالفین هم در بیارن، چون عاشقن عزیز من. عاشق نمیشه من کرد عاشقو، که این عشقه. عشق
سرش پس فردا سلام همه عزیزان، هانیا من سراش پس فردا هستم، دوستتون دارم، love you everybody. خب غذای امروزمون سفارشیه واسه بیت رهبری. بهمون گفتن که تعریف سراش پس فردا به گوش حضرت آقا هم رسیده، قربونشون برم. ایشون فرمودن که مایه غذا به سلیقه خودمون واسه ایشون درست کنیم. منم تصمیم گرفتم واسه ایشون اشکنه شنبلیله بپزم، حالا واسه شما هم توضیح میدم چطوریه. مواد لازم برای تهیه اشکنه شنبلیله: تخم مرغ غیر یارانه‌ای، پیاز غیر یارانه‌ای، شنبلیله خشک غیر یارانه‌ای، آرد غیر یارانه‌ای. حتما نوشتین دیگه هانیا. خب حالا طرز پخت: اول یه پیاز داغ خوش عطر درست میکنین. خودتون میدونین پیاز داغ چطوریه دیگه، فقط چشاتون نسوزه یه وقت هانیای من. بعد هم شنبلیله و فلفل و زردچوبه رو میریزید توش، آبو بهش اضافه میکنید. فقط یادتون باشه که دستاتون باید خیلی ناز و تمیز باشه. باشه، بعد که آب جوش اومد، اون وقت چند تا اون سیب زمینی ها رو که هر چند وقت یه بار یه گونی ازش میذارم پشت در خونتون، اونا رو خوب بشورین که اون میکروبای بلا گرفته بمیرن. بعدش هم همه رو بریزین تو غذاتون. بعدم دو تا تخم مرغ از اون خوشگلاشو باید همچین آروم بشکنین، بعدم هی بزنین نه این زدن ها که آدم کبود میشه، نه اون زدن خوبه. آره، حالا تخم مرغ رو هم بریزین تو غذا، بعدش هم باید صبر کنین، باید صد بار بگین دشمن خره گاوه منه. اینو باید صد بار بگین تا غذاتون حاضر بشه. اگه هم کسی پیشتونه نمیخوایم بی‌ادب بازی در بیارین، میتونین خیلی محترم صد بار پشت هم بگین بعد دشمن بد. حالا دیگه فکر میکنم غذاتون حاضر باشه، چون حضرت آقا وای خوربنشون بر خیلی ساده زیستن، این غذا حتما بهشون میسازه و شب راحت میخوابن. مواظب باشین یه وقت دست کثیف به غذا نزنین. تا برنامه بعدی همتون بای بای. آقا بای بای نوش جون.
مایه‌دار شناسی بسیار پیشرفته ایرانی، مایه‌داران دسته اول، پولداران نسلن در نسل. ای واش، آقا بعضی ها لومصب و اصلا وقتی یادشون میاد پول دارن، یعنی پدر بزرگشون هم که تو زمان شاوز وزک بوده پولدار بوده، این پول همجوری اومده همینطوری تو انقلاب و جنگ و مسائل بعد از جنگ تا حالا همینطوری چند هزار تا بچه کرده، تبدیل شده به ابر ثروت لا مروت. اینه که کلن این خانواده اصلا محیط زیستشون اصلا بالا بالا هاست، هیچ رقمه قرار نیست بیان پایین.
دیگه بالان دیگه. حالا مثلا اگه تهرانی باشن گاهی هم برای دیدن بقیه طبقات جامعه مثلا یه سری میان میرن سمت انقلاب اونورا تا مردم غیر میلیاردر رو اینا رو هم ببینن، بعدم سری برمیگردن شب که میرن مهمونی خونه نینوشینا انگار که آمازون برگشتن مثلا شیر دیدن اونجا، شروع میکنم تعریف کردن برای بقیه که آقا صبح چه چیزهای خطرناکی رو دیدم تو سفرم به پایین شهر. اینا اصولا همون دسته ای هن که کارشناسا معتقدن عمرن فرقی براشون بکنه تو پاریس زندگی کنن، ساکن نیویورک باشن یا تو شهر خودشون تو ایران، چون این عزیزان با پولی که دارن در یک سطحی زندگی میکنن که میتونن بهشت برین رو دقیقا در هر جای زمین برای خودشون فراهم کنن. پس شاید اگه اینا مثلا تهرانی هستن براشون همون مثلا شمرون خودشون بالاترین جای زمین باشه یا حالا هر جای دیگه، چه بس هر اتفاقی هم تو نقاط دیگه شهر بیفته اصلا نفهمن چی شده. پس میشه انتظار داشت از یک پولدار نسل اندر نسل که مثلا یه هفته بعد از 22 بهمن 57 از خونه بیرون اومده باشه گفته باشه چی شد؟ مگه شهر رفت؟ ایوا چقدر شهر انقدر عوض شده فضا چرا یه جوریه؟ بعدم که احساس کرده یکم اوضاع مملکت خرابه با پاسپورت خارجکیش سفر چند هفته‌ای رفته و بعدم دوباره برگشته سر ملک و املاک و صفاسیتی خودش.
چند سال پیش یه ذره اندیشه هام چپ میزد، یعنی با پولدار جماعت اصلا آبم توی جوب نمیرفت و خیلی معتقد بودم که باید حقوق طبقات فوردست از این پولدارا گرفت و به اونا داد. بعدن یکم بزرگتر شدم و چند تا دوست پولدار پیدا کردم که اتفاقا خیلی هم بچه های با معرفتی بودن. یه وقتایی هم که من به مشکلات مالی برمیخوردم حسابی به هم کمک میکردن. اینا باعث شد که یکم نگاهم عوض بشه و بعد هم بیخیال مردم فرودست شدم، چون واقعا از دست من به تنهایی کاری براشون بر نمیومد و تازه زنده کردن حقوق اونا باعث میشد دوستایی به این خوبی و به درد بخوری رو از دست بدم. اینه که یه ذره اون عینکم رو برداشتم و الانم با اون دوستام خیلی خوشحالم و از شما چه پنهون در موقعیت‌های مختلف از مزیت‌های داشتن دوست پولدار با معرفتم تا منتها الی ممکنه استفاده میبرم. خیلی هم خوبه.
رشت خیابان جای قشنگ لکن بشک بیگر جای کرسی فروشانه لشت نیشان جای آواز خانان دفر گرابم جای کیکار چکونان.
خب تمام شد آقا جان. به به به خیلی هم عالیه. شما راضی آقا؟ خوب همه چی تکمیل؟ خب خدا رو شکر دیگه. علی جان، علی آقا، برو سر اون آقا رو سشوار بزن، خطریشش رو درست بکن، تمام کارشان. بله بله، اون آقا، آقا اونجا نشسته. خب آقا قابل نداره که. باشه به خدا. جان پول همراه تو نیست؟ آه خیلی پولم. یعنی میخوای باز هم نصفشو بدی بقیهشو ندی؟ بعدم بگی؟ ببین عزیز من نگاه بکن، من اینجا توی دفتر من، ببین اینجا من نوشتم، من اینجا دارم دیگه. ببین اینجا نوشتم. بله من همه چی می‌نویسم آقا. شما دفعه پیش که اومدی اینجا گفتی یه کمی دست و پالت تو تنگه، باید بریم مهمانی خانه مادرزن تو، بقیه پول اصلاح تو رو بعداً میاری میدی. اینا دیگه، اینا من نوشتم، این یک ماه پیش اینا. رفت گذشت گذشت تا حالا که دوباره الان اومدی همان آشمون کاسه. نمیشه که اینجوری برادر من. بله خب بالاخره ما هم اینجا کاسه بیم دیگه، اگر که بیاد اینجا بخواد یه جوری بغل پول ما بزنه که باید تعطیل بکنیم بریم خانه شما بگیم که آقا. نمیشه اینجوری عزیز من. بله همسایه؟ ولی خب همسایه که هستیم، باید رعایت همسایگی رو دو طرفه بکنیم دیگه. یعنی اگر شما من دفعه قبل میگی دست تنگ من بخاطر همسایگی رعایت شما رو میکنم، اما این دفعه دیگه آقا بسته دیگه، یه دفعه شما بر رعایت منه بکنی عجب باساتی ها. آقا من نمیدانم چی کار کنم اینجا، ما کاسبیم آقا، صندوق قرض الحسنه که نیستیم مشکلات دیگران رو حل بکنیم. بله بله باشه، ما حالا این دفعه هم روی همون توی عالم همسایگی این نان و نمک و اینا ما قبول میکنم، مینویسم دوباره اینجا به حساب، ولی دفعه بعد ببین خدا وکیلی من دیگه نمیتونم قبول بکنم. من اینجا باید بله دیگه باشه آقا، همون 5 تومنه به من بده، من بقیه‌اش رو مینویسم به حساب. بفرما. خواهش میکنم آقا، بفرما. خداحافظ شما. خداحافظ. بفرما. چه بساتی داریم آقا جان. کار شما هم تمامه علی؟ کار آقا تمامه؟ قابل نداره آقا، مثل همیشه دیگه آقا، مثل همیشه. بفرما. نه نه نه، وایسا برادر، وایسا. انعام این پسر یادتو نره. انعام. بله بفرمایید. خداحافظ. خداحافظ آقا. بفرمایید. گرفتاری شدیم آقا. پسر یه جارو بزن ببینم زود. همه مشتری دارن، ما هم مشتری داریم. ما شنیده بودیم مردم میرن باقالی نسیه میگیرن، سلمانی رو نیده بودیم نسیه برن آقا. خب نه دیگه، حالا کلی تو اصلاح نکن. چی میگی تو؟ ازیر زبون هی وزوز میکنی اونجا. چیه؟
گناه دارن، تو غلط کردی، تو با اونا که گناه دارن. حالا که گناه دارن من از حقوق تو بده اینو برمیدارم، تو برو با همین این حساب بکن. اگه من این کارو نکنم بچه بابای من نیستم. حالا میبینی بز من جه واسه من رابین هود شده واسه من. نکنه شبا میری دم خانه فقرا کمک میکنی بهشان ها؟ واسه من آدم شده وزوز میکنه. برو کنار ببینم تا نزدم کار دستتو ندادم. برو ببینم پسر جارو کن اونجا را.
Salmışsan beni yada sen Bir yaşın başlar sana sen Salmışsan beni yada sen İsterem beni malasan İsterem beni malasan De görüm kimin yarısan De görüm kimin yarısan De görüm kimin yarısan Bir budağa qonaqsıyam Mən ki sular sonaqsıyam Bir budağa qonaqsıyam Çətin sənin olaqsıyam Çətin sənin olaqsıyam Demərəm kimin yarıyam Demərəm kimin yarıyam Demərəm kimin yarıyam Demərəm kimin
و اما میریم سراغ مایه‌داران دسته دوم یعنی رانت‌خورها. برای این بخش یعنی مایه‌داران دسته دوم رانت‌خورها و این دسته از مایه‌داران و اینا، همکاران من در واحد راز بقای برنامه یه فیلم رادیویی مستند درست کردن. من اجازه بدید توجه شما رو به اون جلب میکنم. ما توانشو نداریم. بله. رانت‌خورها یکی از ویژگی‌های مهمی که باعث می‌شود یک رانت‌خور بتواند خوب رشد کند، قدرت شکار است. رانت‌خورها شامه‌های بسیار تیزی دارند و بوی مایه تیله را از چند صد فرسخی هم تشخیص می‌دهند. یک رانت‌خور حرفه‌ای گاهی ممکن است در اکوسیستم خود یک موجود بسیار ضعیف و نحیف و بی‌دست و پا به نظر بیاید. اما با توجه به اینکه شامه خوبی دارد، می تواند زودتر از همه رد رانت یا همان شکار را گرفته و در موقعیت مناسب به او حمله ور شود. رانت‌خورها ابتدا از ناحیه گردن به رانت خود حمله کرده، تمام موجودیان را با یک حرکت به حلقوم خود می کشند. یک رانت‌خور حرفه‌ای هیچ وقت سیری ندارد و همیشه برای شکار یک رانت مناسب آماده است. رانت‌خورها معمولاً خیلی سریع به بچه هایشان رانت‌خوری را آموزش می‌دهند. به گونه ای که گاهی یک بچه رانت‌خور حتی در اکوسیستم مدرسه هم رانت مناسب را شناسایی کرده، به شکلی از معلم‌هایش نمره‌های رانتی می‌گیرد که دیگر هم بیشه‌ای‌هایش مثل بز سر حسرت تکان می‌دهند. برخی از محققین می‌گویند نژاد رانت‌خورهای ایرانی حتی از رانت‌خورهای غیر ایرانی هم اصیل‌تر و شکاری‌تر می‌باشند. بعضی دیگر از محققین می‌گویند رانت‌خور که ایرانی و خارجی نداره، همه‌شون یه جونورن. دسته آخر از محققین و رانت‌خورشناس‌ها معتقدند شعار رانت‌خورها اگه ما نخوریم یکی دیگه می‌خوره است و به همین دلیل هم هست که اینجوری می‌خورند. بنابر بعضی از شواهد دسته آخر محققین خودشان هم رانت‌خور بودند که توانسته بودند با کلک خودشان را به عنوان محقق به ما غالب نمایند. مردی که رانت‌خور کلا بردار بی تربیت پول دار.
اما میریم سراغ مایه‌داران دسته سوم، تازه به دوران رسیدگان.
یه نکته بامزه در مورد این گروه از مایه‌داران ایرانی اینه که اصولاً سر نخواستنشون دعواست. یعنی تو جامعه خیلی میشنوید از مردم که فلانی تا چند سال پیش شپش تو جیبش قاب مینداخت، حالا با بنز فلان و به امان میاد میره. به طور کلی مایه‌دارای تازه به دوران رسیده کسایی هستن که تا مثلا 10 15 سال پیش مثلا معمولی بودن، جزء طبقه متوسط بودن، یا حتی حالا میشه گفت گاهی وقتا بعضیشون فقیر بودن، اما بعد یه تقیب توقی میخوره، یه حرکتی میزنن، پولدار میشن، میره پی کارش. مثلا چه میدونم، طرف تو کار لوازم یدکی بوده، با چک و قرض و قله رفته بوده، یه سری لوازم جدید وارد کرده بوده یا خریده بوده، بعد یهو امام امت پشت میکروفون یه سرفه اهنی اوهنی چیزی کرده، دلار مثلا رفته بالا، این رفیقمون هم یه تومنش به قول قدیمی ها یهو شده 100 تومن و دیگه افتاده تو خط پول درآوردن و هی جلو رفته و جلو رفته، جوری که دیگه نمیدونسته با اون همه پول چیکار کنه. این عزیزان خب یک دو تا مشکل داره تو کارشون. اولش اینه که چون خودشون از نظر فکری و حسی آماده این پولدار شدن نبودن، یهو مثلا ممکنه شوک بهشون وارد میشه گاهی اوقات. اینه که از رفتار و سکنات و واکنشاشون میشه به راحتی فهمید که تازه پولدار شدن. مشکل دیگه‌شون هم اینه که دیگران هیچ رقمه نمیتونن اونا رو به عنوان یه پولدار قبول کنن. البته اینا که گفتیم از نظر من و شما مشکله ها، از نظر این دوستان خاطره هم نیست. هر وقتم به خاطر این مشکلات مثلا به سطوح میان و فشارشون میره بالا، یه نگاه به تعداد رقمای موجودی حساب بانکیشون میکنن، فشارشون که میاد پایین هیچ، اصلا میرن تو فضا. قدرتی خدا والله دیدیم که میگیم. با سلام، 21 را با مروری بر مهمترین عناوین خبری روز آغاز می‌نماییم. اعلام نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که انگلیس خبیث داعش را برای مقابله با جمهوری اسلامی درست کرد و سوال جمعی از ناظران از ایشان با این مضمون که ما نفهمیدیم بالاخره کی داعش را درست کرد، آمریکا، اسرائیل یا انگلیس؟ اختصاص یافتن 40% از آمار فرار مغزهای کشور به دختران و خوشحالی جمعی از فعالان عرصه زنان از این پیشرفت شگفت‌آور و امیدواری آنان به بالاتر رفتن این آمار در سال‌های آتی؟ و نظر رئیس پلیس راهنمای رانندگی کشور مبنی بر رعایت قوانین رانندگی توسط 90% از مردم کشورمان و اعتراض جمعی از فعالان عرصه لایکشی که باید حقوق ما اقلیت‌ها هم تو کشور رعایت بشه؟ سرتیتر مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. رئیس قوه قضاییه درباره گزارش دیدبان حقوق بشر که در آن ادعا شده بود زنان در دستگاه های اجرای ایران به کار گرفته نمی شوند گفت،
گفتن که آندر رپرزنت شدن اونجا، یعنی اونجا آشکار نیستند، ظهور ندارند خانم ها در دولت، و همین هم دروغه.
ایشان در ادامه با استدلال های محکمی پاسخ این ادعا را اینگونه دادند،
چطور رئیس جمهور آمریکا زن نیست؟ تا به حال زن نبوده. چطور خود همین دبیر کل سازمان ملل تا به حال زن نبوده؟ پس اینم آندر ریپرزنت شدن در اونجا به قول آقایون.
در این رابطه یکی از کارشناسان امور بکار نگیری زنان در مدیریت کشور گفت، متاسفانه همکنون زنان در عرصه‌های مختلف در حال فعالیت هستند. و اضافه کرد ما در کشور این همه کارمند زن در ادارات داریم که با ول کردن شوهر و بچه‌هایشان به امان خدا و لرزاندن پایه‌های عرش هر روز از خانه خارج شده در محیط‌های سرشار از نامحرم کار حاضر می‌شوند، که همین امر نیز باعث وقوع خشکسالی و سقوط پیاپی هواپیما در کشور می‌شود. و افزود، امیدواریم که در آینده نزدیک همه زنان خانه نشین شده به مهمترین و اساسی ترین وظیفه خودشان که همان بچه آوری و بچه داری است بپردازند. بله شنوندگان عزیز، هم اکنون به تعدادی از پیام‌های ضبط شده شما عزیزان بر روی مشکلگیر برنامه گوش خواهیم داد و سپس برادر مشکلگشا شما را در حل مشکلاتتان یاریگر خواهند بود.
الو
الو
الو، بابا جون ما فقیر فقرا لنگینیم 500 تا تکتومانی بذارن کف دستمو بزنیمش به زخمی و شما میگید چرا مردم واسه یه لقمه نون میزنن اما ناکار میکنن داش شکم گشنه است این شعر و ورا که شما میگید واسه پاتی تومون نمیشه که ما گشنه‌ایم آقا گشنه
اگر ما حکومت را از دست این ملایان کانفهن بگیریم این ثروتها را از حلقوم پولدار نمایان زالو صفت خواهیم گرفت و اون را به تساوی بین خلق تقسیم خواهیم کرد فقط خلق باید به نام آزادی با حکومت سفاک آخوندی بجنگه و حکومت را از اونها بگیره و بده به ما تا اون موقع به همه نشون بدیم که جامعه بدون طبقه عدالت محور یعنی چی؟
ببخشید من برم سوار هواپیما یه خانوادگی میشم که سر بریم با بچه ها لاس وگاس رو برگردیم به نظر من همه ما پولدارا لیاقتش رو داشتیم که پولدار شدیم کار کردیم تلاش کردیم دوست هم داریم که هر چی که داریم اونقدر به اونایی که ندارن نشون بدیم تا از حسودی بترکن حرفی بود
برامادت شده این که تو باشی توی هر لحظم به این احساس رویای همیشه اش میبرزم برامادت شده این که تو باشی توی هر لحظم به این احساس رویای همیشه
مروری بر آرمان‌های طبقاتی امام امت طبقه بندی بر اساس تقوا یا همه وعده‌های یک رهبر خوشخیال
یکی از مهمترین مسائلی که باعث میشه توی یک کشور انقلاب بشه مشکلات اقتصادی و پیامدهای اجتماعیه که فقر داره. البته اگه اینا رو الان به انقلابیایی که هنوز بعد 36-37 سال کلهشون پر از باد انقلاب سال 57 بگی سری برمیگردن بهتون میگن نخیر انقلاب ایران از آسمون افتاد پایین کاملا الهی بود مردم برای شکمشون تو خیابونا نیومدن این حرفا. ولی اگه بخوایم برگردیم روی زمین و درباره واقعیت‌ها حرف بزنیم می‌بینیم که اون انقلاب هم هرچند بعداً به نام انقلاب اسلامی معروف شد اما ریشه‌های خیلی خیلی عمیق طبقاتی داشت و تفاوت‌های طبقاتی بود که تو دهه مردمی رو عصبانی کرد و در نهایت هم با زبلیو زرنگی روحانیون به شکل انقلاب اسلامی در اومد. حالا امشب می‌خوایم یکم از این دید طبقاتی به مسئله ایران بعد از انقلاب نگاه کنیم ببینیم اونایی که پشت این انقلاب بودن چی می‌گفتن، چی وعده می‌دادن، بعداً چی شد از این حرفا.
ساعت 7 بامداد اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
بله صبح 14 خرداد سال 1368 هر کسی توی ایران که تو خونش این بخش خبری معروف رو شنید و از خونش اومد بیرون فهمید که دوره توی تاریخ جمهوری اسلامی ایران و از یه نگاه دیگه توی تاریخ ایران به پایان رسیده و طبیعتاً دوره بعدی هم یواش یواش شروع میشه، دوره‌ای که همین آقایی که خبر فوتش رو شنیدید با وعده‌های رنگارنگ شروعش کرد و در نهایت بدون تحقق خیلی از اون وعده‌ها به پایان رسید. امام امت اون موقع ها که تازه داشت رهبر می شد به مردم می گفت
نه علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه بشد. خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب برد را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم، خوش به این مقدار نباشید.
بله ایشون از این که شاه به قول خودش اونقدر حیف و میل می کرد و اونقدر تو مملکت زمان پهلوی بخور بخور بود انتقاد میکرد و به کسانی که پیروش بودن وعده حکومتی رو میداد که توش هر کسی که تلاش و کوشش میکرد میتونست موفق باشه. تو حکومتی که این رهبر کبیر وعدشون میداد دیگه ملاک تقوا بود و کسی به خاطر اینکه فامیل فلان مسئول بود و به بهمان لابی حکومتی وصل بود بالا و بالاتر نمی رفت. اما بعدها اتفاقات دیگه افتاد که معلوم شد امام امت اونقدرام که فکر میکرد از همه چیز با خبر و مطلع نبوده ظاهرن. حالا دو تا تفسیر وجود داره، یا اینکه امام امت نمیدونست، یا اینکه میدونست و به خاطر شیر مالیدن سر مردم خودشو به ندونستن میزد. حالا ما هم که آدمای خوشبین و خوشقلب و نایس و مهربون و اینا هستیم، فرض میکنیم که ایشون نمیدونسته که اداره کردن یک کشور بزرگ با این همه جمعیت و اقوام مختلف، اونم به روش‌های مندرآوردی ایشون که قرار بود بعداً سر فرصت کل جهان اسلام رو هم باش اداره کنه، امکان پذیر نیست. نمیدونسته دیگه. حالا ما اینجوری فکر میکنیم. اما امام امت آقا هر چی که نبود خوش شانس بود، چون فرتی تو کشور جنگ شد، همه چی ریخ به هم و بهترین بهانه رو دست مدیرای نابلد بی تجربه داد که هر بدبختی سر مردم اومد گردن جنگ و صدام یزید کافر و آمریکا و از غرب وحشی و این حرفا بندازن. تو این دوره که تقریبا در نهایت منتهی شد به مرگ ایشون، کلا طبقه ای تو جامعه ایران نبود، همه رسما تو زیر زمین زندگی میکردن از لحاظ طبقه اجتماعی، چون حتی اگه وضعشون هم خوب بود و خونه های اشرافی و مال و منال فراوان هم داشتن، چاره ای نداشتن جز اینکه برن تو پناهگاه تا در اثر موشک ها و راکت های عراقی کشته نشن. چون میدونید که امام امت قول داده بود همه با هم برابر باشن تو کشور دیگه. تو اون دوره هم همه، آقا همه، از نظر سهمیه دریافت موشک و راکت یه شانس داشتن و کاملا با هم برابر بودن. حق با امام امت.
ولا امامی، به واقع که ما به عنوان یک فرد بزرگ و مطلع از مسائل وقتی که در سطح شهرهای کشور رفت آمد میکنیم، میبینیم که بعضی از کفار چقدر چیزهای عجیب غریب و پیشرفته ای دارن که اصلا حالمان دگرگون میشه و دیگه نمیتونیم به صورت عادی به منبر مبارک خودمان ادامه بدیم. اینه که الان دیگه میخواییم یک نوحه بخوانیم برای آرمانهای از دست رفته. اما خاموش کن آقا، خاموش کن آنچرا آقا. شما الان تو صحرای جامعه که تردد میکنید، میبینید که بعدی ها یک ماشین های سوارند که آدم در خواب هم ندیدت جا، ولی الان داره در بیداره مشاهدهشان میکنه. همین امروز صبح ما در حالی که پشت پیک موتوری بودیم تا سریع و سر به مقصد برسیم، یکی از اینها را دیدیم پشت چراغ قرمز داشت به لشگریان ما فخر می فروخت. به راننده ملعونش گفتیم این اسبی که تو سواری اسمش چیه؟ گفت مادراتیه. گفتیم مادراتی که پنیر ماشین چیه؟ گفت حاجی اون مازرالله این مازراتیه. خلاصه ما آخرش نفهمیدیم چی شد و چند لحظه بعد او با اسب خودش گازی داد و گرد و غباری به پا کرد و رفت. حالا همه بگین مازرالله. این عشق ها ارزشمند ها، قدرش ها بدون. چند شب پیش هم توی خواب امام امت را دیدیم. ایشان فرمود حاجی چرا جلوی این وضعیت را نمیگیری؟ گفتیم ای امام، ما میخوایم بگیریم ولی کار ما نیست، اینا خیلی دومشان کلفته. ایشان فرمود بعضی از این ماشین هایی که اینا دارن ما در بهشت هم نداریم. سفارش دادیم که گفتن یه 6-7 ماه دیگه حاضر میشه.
عرض کردم، اما ما اونجا همین ماشین ها را با نام پنیر نامگذاری میکنن. ایشان فرمود نه، اینجا بهترین ماشین هوری موبیله که به ما هم نمیدن، مال بزرگانه. لای قربانت برم اما محمد، که تو بهشت هم به تو ظلم میشه. خلاصه که این وعده که در جامعه وجود داره فقط با وضعیت روحانیت قبل از انقلاب قابل مقایسه. ما انقلاب کردیم که دیگه روحانیت حسرت این چیزها رو نکشه، ولی بازم یه حسرت های مانده که دیگه چاره ای نیست، باید چند تا دعا بکنیم شاید فرجی شد. امام امت، مقام مقدم رهبری، طبقات بالای جامعه را بر سرشان خراب و سرنگون بفرما. هر که از ما بیشتر داره به یک درد لاعلاج تمام نشدنی مبتلا بفرما. همه طبقات جامعه را تحت طبقه مقدم روحانی گردآوری بفرما. جامعه که کیک عروسی نیست کلن یک طبقه اش بفرما. این چیزهایی که نظام از کفار گرفته و به ما داده عالیست، متعالی بفرما. و سلام علیکم و درود ما بر هنجره طلایی خودمان که وقتی نوحه میخوانیم حتی آسمان هفتم هم تحت تأثیر قرار گرفته به لرزش در میآید.
سکوت کردم چون این انتخابم بود، سکوت کردن من
یک داستان واقعی. چند سال بعد سرنوشت گروه عوامل پسوردا.
الو عزیزم، غذاتو بردی؟ آخیش خیالم راحت شد. آره بابا عرشی خوابیده ولی شقایق بیداره هنوز. کی میای خونه؟ پس خیلی دلم برات تنگ شده. همش میری سر کار منو تنها میذاری؟ خب تازه رفتی که رفتی. یعنی چی آخه؟ ببینم راستی داشتی میرفتی شنیدم تو راه رو با این دختر همسایه خیلی گرم سلام علیک کردی. بله خودم شنیدم. آها سلام علیک معمولیتون اینجوریه شما؟ غیر معمولی بخواین سلام علیک کنین چی کار میکنین پس؟ نه خیر لازم نکرده. ببین من از این دختر خوشم نمیاد دیگه، نمیدونم اصلا باش صحبت کنیم.
نام شرمین، نام خانوادگی نامشخص، شغل خاندان. سالها بعد بالاخره او موفق به ازدواج شده و صاحب سه فرزند می شود. در یکی از همین سالها او در حالی که کارنامه پسرش را در دست گرفته بود و به خانه باز می گشت، دوست پسر سابقش آرتا را در خیابان ملاقات نمود و از اینکه با او ازدواج نکرده است بسیار خوشحال گشت. شرمین با حقوق شوهرش و یارانه ماهانه زندگی کرده لحظه شماری می کند تا پس از ارتحال مهندس رعوفی بتواند با ارسیش و کمی قرض و قول یک آپارتمان برای خود و خانوادهش خریداری نماید.
الو سلام، چرا جواب تلفنای منو نمیدی؟ ببین من پوستیدم اینجا، چرا ملاقاتم نمیاد؟ ببین من چیکار کردم؟ عزیزم تو منو بیار بیرون، من از زیر سنگم که شده مهریت واسه جور میکنم. نه من به تو دروغ گفتم؟ هیچ وقت، اصلا این قصد ها به من نمیچسبه. ببین نداری بعد قضاوت میکنی؟ نه ببین قطع نکن. ببین من اگه بیرون میاری ظرف یه ماه هم که شده چند برابر این مهریت جور میکنم. ببین من تو زندان با یه آدم هایی به درد بخوری آشنا شدم، بعد همه شون سرش را خواهی کار موادن. ببین من بیام بیرون باشون کار میکنم، میگم ماهی ده پونزه جور کاسب میشم، بعد من هرچی در بیارم میام میدم به تو، قول میدم. چی؟ الو به خشک شان، ای خدا این چیه سرنوشتی با بیچاره شده.
نام آتا، نام خانوادگی دستم بود، شغل نامعلوم. آرتا با یکی از مدل‌های ویکتوریا سیکرت آشنا می شود. او فکر میکرد با زدن مخ او هم میتواند ثروت زیادش را به دست آورد و هم با ازدواج با یک مدل بین المللی میتواند به زندگی خود سر و سامان بدهد. او سالها بعد یک بار شرمینگاه در حالی که در خیابان کاغذی سفید شبیه به کارنامه در دست داشت و لبخند میزد دید و همانجا دلش برای گذشتهش تنگ شد. همسر آرتا پس از اینکه فهمید در ایران میشود مردها را به زندان انداخت، همین کار را با آرتا کرد و اعلام کرد تا آرتا تمام 1990 مروارید اصل بهار آزادی مهریه‌اش را ندهد، رضایت نخواهد داد. آرتا همکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. او به همبندی‌هایش گفته است که به علت شرکت در یک عملیات چریکی بر علیه نظام به نام ویکتوریا سیکرت دستگیر و به زندان محکوم شده است.
Soirée de dingue! Vas-y mec, appelle la bulle, appelle la bulle, appelle la bulle, je vais venir. Non, celle qui est à côté. Ouais, ouais, ouais, la grande, je vais venir. À votre santé, à tous mes potos, santé, santé tout le monde.
Non, sans, non, mais prends mes bobbies, prends qu'ils ont. Chauve, DJ. تمام سوابق مربوط به وی به زبان فرانسوی بوده و برای ترجمه به دارو ترجمه فرستاده شده است. وی همکنون در کلاب معروف مولان روژ پاریس به نام دی جی خاکی فعالیت میکند.
ببین عزیزم، اینجوری که من صداتون حس میکنم دکترتون دماغ شما رو بد عمل کرده. اصلا چرا عمل؟ شما بیا از این قرصای بینیکای کلینیک دکتر سعید تهیه کن. ببین عزیزم، اگه یه ما از این قرصا بخوری فقط دماغت سربالا میشه، اما اگه دو ما بخوری چی میشه؟ هم سربالا میشه، همون جای شکستگیش از بین میره. اگه سه ما بخوری ولی اصلا دماغت عروسکی میشه، میره به کارش. آره عزیزم. بله، شهرنده بعدی از اصفهان به خط هستم.
نام سعید، نام خانوادگی صفراوی، شغل دکتر قلابی. سعید بزرگی پس از اتمام برنامه رادیو پسفردا و بیکار شدن، شغل نویسندگی را بوسیده و با نام مستعار دکتر سعید صفرایی در شبکه‌های ماهواره‌ای تبابت می‌کند. او همکنون عمل بینی، رفع چاقی، درمان افسردگی، طب سوزنی، جراحی عمومی، عمل قلب باز، سنگ شکن کلیه و صدها عمل جراحی دیگر را از راه دور و از طریق صفحه تلویزیون انجام می‌دهد. همکنون اینترپول، اونترپول و چند تا از پل‌های دیگر به دنبال او هستند. هیچ کس محل واقعی سکونت او را نمی‌داند، اما بعضی معتقدند او در جزیره فوسانووا در اواسط اقیانوس آرام زندگی می‌کند.
اعتراف کن، اعتراف کن. چه می‌خوای برای شغل رو بکنی؟ جبهه هیدروژنیک چیه؟ بگو کجا می‌خوای کارش بذاری؟ 11 سپتامبر کار تو داره؟ با القاعده کار میکردی؟ یا با حزب الله؟ بگو، اعتراف کن، کدومشون؟ بگو! عبدالفارق و آخری بار کی دیدی ظاهرا دوست داری انگشت با عزیزم بشکنم؟ ها؟ دوست داری؟ یعنی فکر میکنی نمیتونم؟ اعتراف کن! اگه اعتراف نکنی همین انگشت تو تا آخر همینجوری میشکنم. بهم میگی یا نه؟ اعتراف کن! نمیشنوم، نمیشنوم صدا تو. مایک! مایک! بیا سر این کسافتو بکن تو توالت تا به حرف بیاد. مایک، من به حرفت میارم. هنوز منو نشناختی کسافت. به من میگن فردی. هنوز منو نشناختی.
نام فرشید، نام خانوادگی منافی، شغل مأمور ویژه CIA و جاسوس چند جانبه. پس از پایان گرفتن برنامه رادیو پسفردا، نام خود را به فردی تغییر داده، به علت اینکه توانایی‌های خود را در زمینه جاسوسی به اربابان آمریکایی‌اش ثابت کرده بود، به استخدام CIA درآمد و با وجود حقوق و اضافه کاری خوبی که می‌گیرد، همزمان برای کاگبه، موساد، سازمان اطلاعات ایران، حزب الله لبنان و چند جای کوچکتر دیگر هم جاسوسی می‌کند. بعضی‌ها فکر می‌کنند او چند بدل دارد و فردی یا همان فرشید واقعی هیچ وقت در عرصه‌های عمومی ظاهر نمی‌شود. فردی در زندگی خصوصیش 3 بچه و 7 سگ دارد و با توجه به اینکه به کودکان بسیار علاقه‌مند است، قصد دارد کماکان به بچه دار شدن ادامه دهد. او در حال حاضر 1 BMW سری 11 دارد که فقط 2 دستگاه از آن موجود است، یکی زیر پای کریستیان رونالدوس و دیگری زیر پای او. گفته می شود فرشید یا همان فردی در اولین همکاریش با سازمان‌های جاسوسی ابتدا استودیوی رادیو پسفردا را بمب‌گذاری کرده، با خاک یکسان کرد.